أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخرین مطلبی را که مرحوم آقای آخوند در ذیل بحث صحیح و اعم مطرح می کنند، یه مطلبی نسبتا طولانی هم طرح می کنند و اون چراش که مربوط به بحث صحیح و اعم می شود اون قسمت آخرشه. قسمت اولش طرح مطلب یه مطلب عمومی است، خیلی جاها هم مفید واقع می شود. فرض ما در این بحث عبادات، معاملات، امثال اینها، اسامی وضع الصحیح او الاعم، در مورد مرکبات یه عملی که مرکب است، دارای اجزا و شرایطی است، آیا وضع الصحیح تام الاجزاء و الشرائط او الاعم، بحثا پیش آمد. در رابطه با این مرکبات، هر عملی از این مرکبات یک سلسله افعال و کردارهای دیگر در کنارش مطرح می شود. تا میگیم نماز تکبیر دارد، رکوع دارد، سجود دارد، قرائت دارد، قیام دارد، طهارت دارد، طهارت لباس دارد، استقبال القبله دارد، اینا مربوط به نمازه. قنوت دارد، مربوط به نمازه. و تعقیبات دارد، دعاهای مستحبیه در نماز دارد، دعاهای مستحبیه در سجده و رکوع و سجود دارد، خیلی چیزها مربوط به نماز داری. اما اینا آیا ارتباطش با نماز یکسانه؟ و این سوال در همه مرکبات پیش میاد، در حج الا ماشاءالله خیلی چیزها مربوط به حج، اما آیا اینها ارتباطش با حج یکسانه یا تفاوت میکند؟ یه مقدارشو خیلی روشن میفهمیم که فرق داره. خودمون حالا ابتداعا بگیم فلان چیز جزء صلاته و چیز دیگری رو میگیم شرطون، یه جور نیستن، یکی جزئه یکی شرط. خب تفاوتش چیه اینا که یکی جزء اون و دیگری شرط؟ این تفاوت ها و همچنین اون قسمت های دیگر در نحوه جعل و دستور مولا نهفته است. دست خودمون نیست که بگیم این شرطه یا اون جزئه یا اون چنینه یا اون چنان، بلکه اینها در نحوه جعل مولا، اولی که مولا این عمل رو جعل می کند و واجب می کند، اینها با هم تفاوت دارد، موضعش با هم فرق داره. چجور؟ حالا می خواهیم همینا رو تصویر کنیم، خوب عنایت کنیم. اون وقتی که مولا امر می کند به یه دشا، میگه افعل هازا، این هازا رفت رو چی؟ هر چی زیر این هازا قرار گرفت این میشه جزء. اون وقتی که جعل وجوب میکند، هرچی زیر این جعل قرار گرفت میشه جزء. مثل که فرض کنید 10 دونه تسبیح را این مقدار رو میگیره، میگه افعل هازا، هازا میاد رو این 10 تا، این 10 تا میشن جزء. توی مأمور به عکس میشه، ما اخذ داخل مأمور به اون میشه جزء، و از او و سایر اونای دیگه این کل ائتلاف پیدا میکنه، به وجود میاد، متعلق امر قرار میگیرد. اگر هینی که شارع جعل صلات میکرد گفت از صلات هازهی، یا گفت افعل هازهی، این 10 تا رو گفت، این 10 تا میشه جز، تموم شد دیگه. بعدش نه چیزی میشه بهش اضافه کرد و نه چیزی میشه ازش کم کرد. اگر بعدن بخوای بگی اینم جزئه، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. اگر بعدن بخوای بگی این یکی جز نیست، اینم نمیشود. ولذا در باب اقل و اکثر نسیه یا لم یقدر برای یک جزئی میگید اون جز ساقط میشه. به چی ساقط میشه؟ یعنی جزئیت او ساقط میشه؟ نمیشه، شدنی نیست. ناچار میشید باید بگید نه، اصلا اون امر 10 تایی کلن ساقط شد، به جاش اومد یه امر 9 تایی. چون وقت تو اون امر 9 تایی میگید خطاب به کیه؟ به ناسی که نمیشه خطاب کرد، مخاطبش کی میتونه واقع بشه؟ آیا هم چیزی تصویر داره یا نداره؟ گرفتاری هایی که بحث اقل و اکثر رو پیش میکشه اونجاست. اصل جزئیت منتزع از اینه که هنگام امر دستور مولا، لحاظ مولا تعلق بگیرد به اون، حالا یکی دو تا سه تا 5 تا هر چند تا که هست، اینا میشن جز. جز حقیقتش اینه. اما شرط چی؟ شرط نه، خودش ضمن امر دیده نشده، بلکه خارج از مأمور و بهه، ولی انتصابی نسبت به او در مأمور و به دیده شده. میگیم تقیدون جزءون و قیدون خارجو. طهارت، طهارت خارجون عن الصلات، ولی در این حال اتصاف به این طهارت در مأمور و به در صلات دیده شده. یکی از اجزاء صلات اتصاف به طهارت، در حالی که خود طهارت چی؟ خارجون عن الصلات. به اینی که خارجون میگیم شرط. پس شرط خارجون از مأمور و به، تو مأمور و به دیده نشده، خارجون، اتصاف به او جزء مأمور و به دیده شده است. اون جزء، اینم شرط. این بسیار خوب. اما یه وقتی از هیچ کدوم این دوتا نیست، نه جزئه و نه شرط. مستحب است نماز در مسجد باشد، مکروه است نماز در حمام باشد. اینا چه ربطی به نماز پیدا میکنه؟ جزء نمازه که در هم مسجد باشه، یا شرط نمازه؟ نه، چه دخالتی، چه ارتباطی با نماز پیدا می کند؟ ارتباطش به اینه که در اثر این خصوصیت، یعنی در مسجد بودن یا در حمام بودن، یه حالتی پیدا می شود که اون نماز را مقامشو بالا میبره یا پایین میآورد، مصلحت نماز را بیشتر میکنه یا کمتر میکنه، یا نه اصلا بگیم اینا هر کدوم خودش یه مصلحت مستقل داره، نمازو درش تغییری نمیده ولی اینا خودش یه مصلحت مستقلی دارد که در قضیه نماز درش حاصل میشه این مصلحت. اینا رو ما همه در عرف هم داریم. مثلا اگر مولا آب میخواد یا میخوای یک ظرف آب برای یک مهمانت ببری، تشنه است، آب میخواد، آب مطلوبشه، ظرفش دخالتی در آب نداره، اما در این حال میتونه این آب در یک ظرف گلین باشه، میتونه در یک ظرف بلورین باشه، یه مزیتی پیدا میکند یا یک نقصانی، اما در اصل مصلحت فعل مأمور به آوردن آب تمکن از سعی تأثیری نمیگذاره در هر ظرفی باشه، ولی در این حال یه مصلحتی هست در ظرف مثلا تمیز و بلورین که اون در ظرف گلین نیست، بلکه درش یه نوع منقصدی وجود دارد، یه نوع اشمئزازی وجود دارد، اینا خارجون عن العمل، تأثیری هم در عمل به ما هو و عمل صلات نمیگذاره، این خودش یه مصلحت مستقله که بله بهترینه که اون صلات را این گونه امتثال کنی، ولی خود این امتثال مستقل داره، رفتن برای مسجد برای نماز خودش یه قصد قربت مستقل داره، امتثال مستقل. اینا رو بهش میگیم چی؟ خصوصیات اینها را میگیم صفات مستحبه یا صفات مکروهه و امثالی. یه قسم دیگه داریم که هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه تأثیرش در عمل به این اندازه است که ظرف این کار جدید نماز مثلا این عمله، ظرف او اینجاست، نماز هیچ فرق نمی کنه، ولی ظرف یه چیزایی مثلا میگن در سجده آخر دعا کن، حاجاتت رو به طلب، مغفرت به طلب، چنین و چنان، این ظرف برای اون مغفرته، استغفاره، نماز هیچ تفاوتی نمی کنه که آیا این استغفار درش واقع بشود یا نشود، بلکه این ظرف استغفار، استغفار خوبه اینجا باشه، استغفار در اینجا مطلوبه، هیچی هم بر نماز کم و زیاد نمی کنه، اضافه و کم نمی کنه. این هم یه نوع دخالتیست مطلوبه به نمازه، ولی در این حال مطلوب مستقلیست برای خودش، حالا یا حتی واجب اگر باشه، گاهی اوقات میشه واجب نفسی در بین نماز، ولی در این حال برای خودش مستقله، و اگر نیاوردم ضرری به نماز، کمبودی برای نماز ایجاد نمی کنه. یه قسم پنجم داریم که اگر بیاد در عمل میشه جزءش، ولی اگر نباشدم موجب بطلان نمیشه، صحیحون. مثلا شما در عرفیات یه خانه، یه اتاق، به چی میگید یه اتاق سالم صحیحه فلان؟ اما گاهی این اتاق رنگامیزی شده است، گاهی نه. رنگامیزی اتاق یه عمل مستقل نیست، البته اختصاص به اتاق هم نداره که مربوط به او بشه، ولی در این حال اگر شد، حالا که این اتاق رنگ شد میشه جزء این اتاق، این دیگه خارج از عمل نیست، میشه جزء این اتاق. یک خونه یا آپارتمان یستق و به این که یک اتاق خواب داشته باشه و بعدم سرویس هاش، اما حالا دو اتاق باشه، سه اتاق باشه، چهار اتاق باشه، اینا هم همینه. یا آپارتمانه اگر باشه جزء این آپارتمانه، حالا یه چیزی اضافه ای نیست، ولی اگرم نبود کامل بود، اسم برای صدق میکرد بدون اشکال، که اینا را اسمش میذاریم جزء الفرد. جزئیت دارد ولی در این فردی که این جزء هست، نه جزء الماهیه. به انتفاعش لا ینتفع الماهیه ینتفع این فرد. این آپارتمان دو اتاقه یک فرد از آپارتمانه، آپارتمان یک اتاقه یه نوع فرد دیگر است، آپارتمان سه اتاقه یه فرد دیگر است. اینها تفاوتش، کم و زیادش، اینا جزءشه، اما جزء الفرد، نه جزء الماهیه. در مثل صلات و امثال اینها هم همچنینه، اجزایی که اگر بیاد میشه جزء. فرض کنید در ذکر رکوع یه بار بگی یا سه بار، اگر سه بار گفتی چیه؟ مستحبه. همش هم میشه جزء، اگر شد میشه جزء، ولو اگر نبودم صلات حاصل بود، اما وقتی حاصل بشه جزء الصلاته. ولذا اگر درش ریا شد مبتلون، به عنوان بطلان عمل به جزئه، ولو دومی و سومیش باشه. اینها شد پنج تصویر، اینا هر کدوم هم برش آثاری مترتب می شود در فقه، و خیلی وقتا هم در یه مسئله مورد اختلاف بین علامه روی تطبیقش با این خصوصیات، با این جهات. اینا همه جا هست، در همه مرکبات، حتی مرکبات خارجی مثل همین خانه، ماشین، غیر ذالک. حالا ماشین ماهیتش چیزیست، بعد ممکنه شرایط داشته باشه ماشین، شرطش مثلا اتصال اجزایشه، اجزا خودش یه چیزه، شرطش اتصال این اجزایه، و علاوه بر این اون وقت شروط مستحبه داره، اجزا مستحبه داره و همچنین. این تقسیم بندی در همه مرکبات جاریست، ولی اونی که مربوط به این بحثه، بحث صحیح و عام، قسمتی است که مرحوم آقای آخوند آخر کار بهش اشاره میکنه، میگه حالا علل عمی مسئله روشنه، گفته میشود صلات، ولو هر کدوم از این اقسام پنجگانه باشه یا نباشه، حتی اجزای واقعیش باشه بعضیش یا نباشه، تا وقتی که معظم الاجزا هست بهش میگفته میشه صلات، صلات اهم از صحیح و فاسد. اما میگیم علی صحیحی چی؟ در مورد صحیحی لا ریب، که اینی که اسمش گذاشتیم اجزاء مستحبی فرد، جزء الفرد، فقدانش ضرر به تسمیه نمیزنه، چون موجب بطلان نمیشه، صحیح اون پس یسد و علیه السلات ولو نماز را در هر رکوع و سجود بس یک سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی العظیم تمام کرده باشی بدون تکرار. نه این صحیحون. یا اگر اون اقسام دیگه، اون قسمای دیگه قبلش، مثلا بعضی از شرایط مستحبش نباشه یا اون عملی که نماز ظرفشه مثل دعای در سجود نباشه، نه اینا زهره نمیزنه، صلات صحیحون یسمّا. اما حالا اگر شرایطش نباشه آیا میشه بهش گفت صلات؟ نماز خونده تام الاجزاء اما بدون وضو، آیا صلاتون بناء علی صحیح وضع علی صحیح، آیا این هم صلاتون؟ ظاهرا باید بگیم نه، این هم فاسدون، پس صلات نیست، چون فرض کردیم این شرط دخالت در صحت نماز دارد، ولو نحوه دخالتش با دخالت جزء تفاوت داره، ولی بالاخره دخیلون، با فقدانش باطلون، امتثال واقع نمی شود. باید بگیم نه، علی صحیحی در فاقد طهورم صلات نیست، لا یصدق علیه الاسم. مرحوم آخون اینجا رو میگه که نه، ممکنه بگیم اینجا در صلات یا سایر افعال با فقدان شرط هم یصدق علیه الاسم ولو علی الصحیح، شروط دخالت در تسمیه ندارد، وضع لفظ برای اجزا، تام الاجزا که باشد یصدق علیه الاسم خارج علی المسمى، حالا چه در عبادات چه در معاملات. بگیم اسم صادقه ولو با فقدانش، امکان الذهاب الى عدم دخله فی التسمیه، می شود گفت که نه، شروط دخالت در تسمیه نداره و با فقدان شرط هم علی القول صحیحی هم یصدق این اسامی. این تعبیری است که مرحوم آخون در این سطرهای آخر بحث صحیح هم دارد. آیا این مطلب با مبنای خود مرحوم آخون می سازه؟ شما یا آقای آخون گفتید صحیح چیه؟ نمیدونیم جامعش چیه، ولی یه چیزیست که تنها عن الفحشاء و المنکر، یه چیزیست که قربان کل تقی، از آثار بهش پی بردید به مسمى، مسماش جامعه، جامعش هم نمیدونیم چیه ولی از این آثار پی بردیم. آیا این آثار در مورد فاقد و شرط هست؟ نماز بی وضو، معراج المؤمن، قربان کل تقی و کذالی که در سایر اعمال. اگر شما قائل به صحیح می شدید، در صحیحی یک جامعی تصویر می کردید، حالا می گفتید این جامعه در مورد جامعه اجزا هست ولو شرایط نباشه، یه جامعه شکلی می گفتید، می تونستید در اون جامعه شکلی شرایط رو نبینید، بگید مسمى اونه صحیحه، اما صحیحه به این معنا، جامعه این چنینی. اما شما که نتونستید، مبناتون بر این شد که بالآثار پی میبرید. این آثار مال جامع الاجزاء و شرائط، بدون شرائط هم این جامع وجود نداره. ملحق نخه نخه. این مقدمه رو که امروز تا حالا گفتیم برای این بود که شما نفرمایید طهارت با امر دیگه نیست، بلکه تقیدش جز اون، یعنی همون اولی که گفته سله، این اجزا، این نه تا دونه تسبیح رو دید، کنارش هم یه دونه دیگه تقید به طهارت، طهارت خارجون اما تقیدش جز اون، شرط اینه معناش، نه اینی که یک دلیل دیگر اون میشه جز اقسام بعدی مستحب یا واجب مستقل. نخه چجور زمیمه میشه؟ شما بنا شد این رو بپذیری که امر جزءاً و شرطاً همون است که اول مولا دستور میده، بعد نمیشه یه ذرهش کم کرد یه ذرهش اضافه کرد، زمیمه میشه نداره. اگر جزء مأمور به یعنی حین الامر لحاظ نشود اما جزءا او شرطا، دیگه نمیشود بعد نه جز قرارش داد و نه شرط، یا اونی که قرار داده شده نمیشود خارجش کرد از جزئیت یا شرطیت. این مقدمات رو گفتم برای اینجا. بله آقا، همه شرط ها تقیدش جزءه، همه شرط ها که شرط هم قید هم، تعبیرتون اصلاح بفرمایید، این که مسلم همه شرط ها قید هم. اما در قید تقیدش جزئه و قیدش خارج، یه تفاوتی چیزی داره؟ بله، همینی که تقیدش دیده شده نه خودش، بله تفاوت داره. این رو گفتیم برای اینکه این تفاوت ها رو دونه دونه اول لحاظ کنیم بعد بیاییم سراغ این نتیجه. حالا با این لحاظ ها مرحوم آخون میگه نه، تسمیه شروط درش دخالت ندارد و بدون اون شروط هم میشود این اسم برای صدق کنه. کدوم اسم؟ مسمی چی چیه؟ مسمی رو گفتید ما هو معراج المؤمن، با فقدان شرط هم که دیگه معراج المؤمن نیست. حالا اینه طهور و شروط دیگر، موالات، ترتیب و امثال اینها، اینا هم همین شروطه، اونا هم فاقد باشه عمل باطلون، دیگه معراج المؤمن نیست. پس این تعبیر مرحومای آخون به استنتاجی کردن در آخر کلام کم لطفیه ایشونه؟ نه، بله این مطلب ایشون در معاملات خوبه، چون در معاملات صحیحی هم میتواند جامعه فعلی تصویر کند. بی وضع برای یک مرکبی جامعش چیه؟ ایجاب و قبول و مثلا موالات بین اینها. اون شرط ها هم معناش اینه، شارع در اعتبارش بله اونا هم لحاظ کرده، اگر نشد فاسدون، بله شروطش نبود فاسدون، ولی اونجا میتونیم بگیم مسما همون اجزای شکلیشه، نه این شروطی که بعد شارع اضافه کرده، در اونجا قابل گفتنه. بله آقا باشه، فرق نمی کنه، قیده، بالاخره جزء نیست، جزء نیست، قیده، قیده یعنی شرطه، شرط که شد تقیدش جزء نه خودش. در هر حال مجموعه این ام تصویر این امور به پنج نحو و اون وقت آخر کار استنتاج. بله اون سه نحو اخیر دخالت در تسمیه ندارد مسلمن، در شروط ظاهرش اینه که دخالت در تسمیه دارد علی صحیح. مرحوم آخون میخواد بگه نه اونم منافاتی نداره، فقدانش موجب نفی تسمیه نمیشه، که عرض کردی با مبنای خود ایشون قابل تصحیح نیست. این بحث تمام و بذاله که یتم البحث در باب صحیح و اعم، از بحث صحیح و اعم خارج میشیم. بحث بعد، فصل بعد، فل اشتراک. در باب اشتراک یه بحثایی بود که قدیما مفصلتر متعرض می شدن. مرحوم صاحب معالم دارد، مرحوم صاحب قوانین میرزا در قوانین مفصلتر دارد بحثای طولانی در این قسمت ها. بعد دیگه در کتب متأخرین مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اینا یه مقدارش که دیگه روشنه با اجمال ازش گذشته که انا مسلمون. اولین بحث، آیا اشتراک شدنیست؟ اشتراک یعنی چی؟ این اشتراک قبلا معناش بیان شد، یکی از مقدمات قبلی این حالات خمسه بود: حقیقت و مجاز و اشتراک و اضمار و چی؟ پنج حالت. این جمله اشتراک اونجا بیان شد که یه لفظ، یه کلمه وضع شده باشه برای دو معنا یا بیشتر، هر کدوم جدا جدا مستقلن به نحو حقیقت. آیا چنین چیزی در لغت ممکنه؟ یه همچی کاری بشه؟ وضع کنن یه لفظی را برای معانی متعدد. صاحب معالم تعبیر می کند الحق وقوع الاشتراک و ان احاله شرزمتون، ولو یه عده گفتن نه محاله، مثلا اشتراک غلطه، محاله. چرا محاله؟ گفتن به این که آقا اصلا لفظ برای معنا وضع میکنید برای چی؟ برای تفهیم و تفهم، برای اینکه در مقام انتقال این معانی به طرف، تو ذهنت که هست بسیار خوب میخوای به طرف بفهمونی، به وسیله این لفظ بفهمونی. مثلا وضع برای این کاره. حالا اگر بنا بشه یه لفظی را برای دو معنا یا بیشتر وضع کنن، این مخل به تفهیم و تفهمه، پس خلاف حکمت وضع، کار دیوانگی است، خلاف حکمت، مخل به این تفهیم و تفهم است. ولذا لا یتعطی من العاقل، میگی محاله، نه به معنای اینکه آسمون زمین بیاد زمین آسمون بره، نه، لا یستر عن الحکیم، یا آدم عاقل چنین کاری نمی کند. این اشکالی که بعضی ها کردن و گفتن اصلا محاله، فکر بحث اشتراک رو نکن بذار کنار، جواب داده شده که نه آقا، خیلی تون نرید، عجله هم نکنید، صبر کنید با هم برید. اولا لفظ مشترک میاد ولو مردده به یه دو سه معنا میشه، لااقل مطلب خودش رو یه مقداری فهمون، جمعش کرد، اووردش تو این دایره. حالا بعدش به اضافه شدن یه قرینه ای مطلبش معلوم میشه، میگه رأی تو عینن، مشترکه بالاخره، رأی تو عینن، چه عینی؟ عین جاریه، عین باکیه، عین چی، عین چی، نمیدونیم، مثلا بین اینا مردده، ولی بالاخره از یه چیزای دیگه خارج شد. خیلی مطلبای دیگه، رأی تو اونا، نه نه اونا نه، بعد میشه مردده بین اینا، یه قرینه میاره، رأی تو عینن جاریه، میفهمم مقصودش چشم است، رأی تو عینن باکیه، میفهمم مقصودش چشم، مثلا به ضمیمه این قرائن میتواند مقصودش رو معین بکنه و بیان بکنه. ثانیم میگید اگر اینجور شد و لفظ مشترک بیاورد یه گوینده ای، این موجب اجمال میشه و مخل به حکمت و تفهیم و تفهمه. نه، اتفاقا گاهی یه گوینده ای در مقام این است که بیانشو مجمل بگه، یه جای سوال توش باقی بگذاره، نمیخواد کاملا روشن بیان بکنه. مثلا فرض کنید یه کسی رو میخواد باش دشمنی داره، بفرسته سراغش برای اسمش زیده، با زید مشترکه، زید ما خیلی داریم، زیدهای متعدد، اما حالا وقتی میخواد دستورش رو صادر کنه میخواد اولا اجمالاً بگه تا مأمورش آمادگی پیدا کنه، بعد بیان کنه براش که کدوم زید. الان فوری اون طرف متوجه نشود، ممکن لفظ زید رو بیاره بدون قرینه، نگه زید ابن عمرو، نگه زید فلان شهری و امثال اینها، برای اینکه مجمل بمونه. گاهی نیاز داره به اجمال، بناش بر اجمال گوییه. حالا ببینی یکی یکی اللهم بیر بیر، یکی یکی. این در عرف گوینده های عرفی مشکلی نداره که حالا پس مشترک داشته باشی، با قرینه بیاره تموم، بدون قرینه هم بیاره میشه مجمل. خب بشه، گاهی مقصودش همین اجماله. این دو. سومه، شما میگید یه آدم عاقل یه لفظ رو برای دو معنا وضع نمی کنه، مخل به حکمت به یکی از این دو بیات جالی نمی. مگر وضع مشترک همیشه به وسیله یه نفر پیش میاد و جعل میشه؟ خیلی وقتا به وسیله واضح‌های متعدد، واضحش هم متعدد، در همین اسامی اعلام مثل زید، ام، بک، خالد، همه اینها مشترک هست بین افراد متعدد. کی وضع کرده؟ زید ابن علی را پدرش علی براش وضع کرده، زید ابن عمر را پدرش عمر براش وضع کرده، زید ابن بکر را پدرش بکر براش، هر کدوم یکی وضع کردن. ولی الان عملا کلمه زید مشترک شده بین این افراد. حالا دیگرانی که میخوان استعمال کنن تفهیمن تفهمن، میفتن گرفتار این مشترک. طبعا باید به قرینه ناچاره، به قرینه معینش کنن. وضع مال یکی نیست تا بیایم بگیم آهای تو که در این وضع میکنی مواظب باش دو تا سه تا شدنش مخل به حکمت وضعه. یک کسی دیگه این کارو میکنه، بنابراین این باعث محالیت نمیشه. نمیشه گفت مشترک محاله به این جهاتی که گفته شد. پس اشتراک ممکنون، بل وقع، تعبیر مرحوم صاحب مالی یه جاش کرد، گفت الحق وقوع الاشتراک و این احاله قومون یا شرزمتون. واقع هم شده. به چه دلیل؟ به دلیل تبادر، گاهی از یک لفظ چند معنای مختلف و مستقل متبادر می شود. عدم و صحت سر، گاهی یک لفظ نسبت به معانی متعددی صحت سر ندارد و این علامت اینه که حقیقت در اینا هست، حالا در دو معنا یا بیشتر.
یک لفظ در آن واحد یک معنا هست یا دو معنا؟
اون یه بحث دیگه ایه. هل یمکن استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنا واحد. اون حالا بعد باید بیاد، حالا اول بحث. خب پس دو مرحله، یک امکان عمومی لفظ مشترک، دو وقوع اشتراک به دلیل تبادر و عدم صحت سر. یه بحث سوم مطرح می شود، آقا قبول در عرف در لغت مشترک داریم و شده نیست، محال نیست و وقعه، اما آیا در الفاظ مستعمل در قرآن هم از این الفاظ مشترک استفاده شده یا نه الفاظ مستعمل در قرآن الفاظ مشترک درش نداریم؟ خداوند متعال در قرآن الفاظ مشترک استفاده نکرده است. این میشه یه بحث سوم، حالا به دنبالش بحث‌های دیگه فردا انشاءالله.